950 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر در سرتاسر افغانستان میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. پلیس پاکستان از کشته شدن دست کم 34 تن در نتیجه حمله انتحاری در شهر پشاور خبر داده. بر اساس گزارش‌های این انفجار امروز در منطقه پلیس لاین در داخل یک مسجد رخ داده است. یک فرمانده تحریک طالبان پاکستان مسئولیت رویداد را پذیرفته. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان در یک سفر دو روزه به روسیه رفته تا با مقام‌های آن کشور در مورد رابط دو جانبه و افغانستان گفتگو کند. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که وزیر خارجه این کشور در گفتگو با سرگی لاوروف امتای روسی خود در مورد ایجاد حکومت مشمول در افغانستان گفتگو خواهد کرد و همچنان تأکید خواهد کرد که افغانستان نباید به پناهگاه‌های امن گروه‌های تروریستان مبدل شود. اسلام آباد پیش از این از حکومت طالبان در افغانستان خواسته که مانع عملات طالبان پاکستانی در قلمرو پاکستان شود. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت برخی از عملات خونین در پاکستان را به عهده گرفته. از جمله حمله امروز در شهر پشاور پاکستان. اخیراً عملات این گروه بر نقاط مختلف پاکستان هم شدت گرفته است. شورای سالنگ امروز برای رفت آمد بسته شد. مسئولان اداره حفظ مراقبت سالنگ ها می گویند که پس از برفباری سنگین، طوفان های شدید و وزش تندبادها شورای سالنگ از هر دو جانب برای ترافیک بسته شده. محمد یعقوب رئیس اداره حفظ مراقبت سالنگ ها تحت کنترل طالبان به رادیو آزادی گفت که در سالنگ جنوبی برفباری سنگین و سالنگ شمالی تندبادها باعث شد که شورا از آغاز امروز برای رفت آمد بسته شود. با گفته او احتمال سقوط بدنه های زخیم برف از بلندی های کوه وجود دارد که باعث سرازیر شدن برف کوچ نیست شده می تواند. یک گروه نظارت از حقوق بشر سوریه گفته که در نتیجه عملات هوایی بر کاروان از موترهای باربری 7 تن کشته شدند. در گزارش امروز این نهاد آمده که 7 راننده این موترها هنگام هدف حمله قرار گرفتند که می‌خواستند از عراق وارد شرق سوریه شوند. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه گفته که تمامی کشته شده‌ها از سوی ایران حمایت می‌شدند و یکی‌شان شهروند سوریه نبودند. و عبدالکریم بدخشی ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان امشب در مقابل حریف روسیش عمر رضایوف در سازمان بین المللی مبارزات آزاد یا ACA به میدان می رود. این 32 دوره رقابت های مبارزات آزادی سازمان است که تحت نام عقابان جوان با حضور 48 مبارز از روسیه، افغانستان، قرغزستان و ازبکستان برگزار می شود. عبدالکریم بدخشی 5 پیروزی داره و عریفش قبلا 8 پیروزی را از آن خود کرده. بدخشی تجربه مبارزه در سازمان‌های مختلف MMA را دارد که میتوان از سازمان‌های AFC, TGFC, SLFC و BRAVE نام برد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. انفجار نیرومند در شهر پشاور پاکستان ده‌ها کشته و زخمی به جای ماند. این انفجار در داخل یک مسجد رخ داده. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. وزارت خارجه آمریکا میگوید که تصامیم اخیر حکومت طالبان جامعه جهانی را با چالش‌های فوق‌العاده مواجه کرده، از جمله روند کمک رسانی. رادیو آزادی امروز 21 ساله شد. از آغاز کار این رادیو در ادامه به شما خواهیم گفت.
رادیوی افغانستان آزاد، برنامه دری. شنوندگان عزیز، با اولین برنامه دری رادیوی افغانستان آزاد.
بس 25 دقیقه در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. میر احمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. رادیو آزادی امروز 21 ساله شد و در حال است که رادیو آزادی 24 ساعت میمان خانه های شماست. تشکر از همراهیتان در 21 سال. ما به اطلاع رسانی بی‌طرف، درست و دقیق متعهد هستیم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم پلیس پاکستان از کشته شدن دست کم 35 تن در نتیجه حمله انتحاری در شهر پشاور خبر داده. این انفجار امروز در منطقه پلیس لاین در داخل یک مسجد رخ داده. جاوید نعیمی را در استودیو با خود دارم، جزئیات بیشتر را داره. نعیمی صاحب، مسئولیتی رویداده که گرفته، گفته شده که یک فرمانده تحریک طالبای پاکستان مسئولیت پذیرفته، در این مورد جزئیات خودت چیست؟
تشکر. چیزی که شما اشاره کردین، بله، تازه ترین گزارش را که ما به دست آوردیم از طرف خبرگزاری اسوسییتد پرس است که یک فرمانده تحریک طالبان پاکستان به نام سربکف محمد مسئولیت رویداد را پذیرفته، اما محمد خراسانی سخنگوی اصلی طالبان پاکستانی دستیاب نشده که در این مورد جزئیات بیشتر ارائه بکنه. البته حمله انتحاری امروز در داخل یک مسجد در یکی از مناطق به شدت محافظت شده پشاور رخ داد. منطقه مزدحم پلیس لاین در این شهر در نزدیکی ساختمان استر محکمه و در برابر هتل پرل کانتیننتال پشاور موقعیت دارد. شاهدان بر رادیو مشل گفتند که انتحار کننده در صف نخست مسجد در عقب امام قرار داشت و در جریان ادای نماز چاشت مواد بسته به بدنش را منفجر کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس با نقل از منابع پلیس گزارش داده که علاوه بر 34 کشته، نزدیک به 150 تن در این رویداد زخمی شدند. در گزارش هایی هم گفته شده که شمار زخمی ها وضعیتشان وخیم است. در انگام وقوع رویداد هم شمار نمازگزاران میان 300 تا 350 تن گفته شده. نهادهای خیریه در پشاور با نشر اعلامیه ها و با استفاده از بلندگوها از مردم خواستند تا برای زخمی های رویداد امروز خون اهدا کنند. بر اساس گزارش ها بخش از ساختمان مسجد در نتیجه فرو ریختن در پس از انفجار البته فرو ریخت و چندین تن زیر آوارها گیر ماندند. تا هنوز معلوم نیست که چند تن از گیرمانده ها زنده هستند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان رویداد را نگویش کرده و به مقام های کشورش دستور داده تا زخمی ها را به بهترین شیوه ممکن درمان کنند. شریف همچنان تعهد کرده که در برابر مسئولان رویداد شدیدترین اقدام را به اجرا خواهد گذاشت. عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان هم از حمله امروز در پشاور با عنوان اقدام تروریستی یاد کرده. حکومت پاکستان از ماه جون سال 2022 با تحریک طالبانی کشور مشغول مذاکره بود. در این گفتگوها طالبان افغان و حاکمان فعلی افغانستان هم میانجیگری کردند، اما مذاکرات ناکام شد. نورولی محسود رهبر تحریک طالبان پاکستان پس از اینکه گفتگوهایشان با حکومت در هم شکست ادعا کرد که وعده های داده شده به اونا عملی نشده، بنابراین به جنگجویان گروه دستور داد تا حملاتشان را در سرتاسر پاکستان از سر گیرند. البته اسلام آباد بارها ادعا کرده که رهبران تحریک طالبان پاکستان در افغان پناهگاه دارند، اما طالبان افغان که در نزدیک به 1.5 سال گذشته در قدرت هستند میگن که نمیگذارن کس از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده بکنه و یا به تهدید در برابر همسایه ها و جهانیان مبدل شود. با این هم برخی از کشورهای همسایه در این مورد تردید دارند.
بسیار زیاد تشکر جاوید نعیمی. تازه ترین ها در رابطه با عمله انتحاری امروز در شهر پشاور شریک ساخت که تا هنوز گفته میشه که دست کم 34 تن در آن کشته شدن و ده ها تن دیگر زخمی شدن. این عمله انتحاری در منطقه پلیس لاین در داخل یک مسجد رخ داده. یک فرمانده تحریک طالبان پاکستان مسئولیت رویداد را پذیرفته. تازه ترین ها را در جریان برنامه های رادیو آزادی با شما شریک خواهیم ساخت.
در 21 سالگی 24 ساعته شدیم. به شما تبریک میگوییم. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر از این که در 21 سال با رادیو آزادی هستین. این سفر با شما تا لحظات دیگر شریک خواهیم ساخت. نگاهی مندازیم به سفر 21 ساله رادیو آزادی. اما پیش از آن، وزارت خارجه آمریکا گفته که فرمانهای اخیر طالبان جامعه جهانی را با چالش‌های فوق‌العاده مواجه کرده. وزارت خارجه آمریکا این موضوع را همزمان با سفر توماس وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان به پاکستان، آلمان و سوئیس مطرح کرده. جزئیات بیشتر جاوید فیضی پیشکش می‌کند.
توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان یک دور دیگر سفرهایش را در مورد وضعیت افغانستان و به خاطر حفاظت منافع آمریکا در این کشور آغاز کرده است. وزارت خارجه آمریکا امروز در خبرنامه اعلام کرد که توماس وست از 29 جنوری تا 4 فوریه به پاکستان، آلمان و سوئیس سفر خواهد کرد و در آنجا با شرکای آمریکا، افغان‌ها و نمایندگان سازمان‌های ارائه کننده کمک‌های بشردوستانه درباره منافع مشترک در افغانستان گفتگو و مشورت خواهد کرد. در خبرنامه وزارت خارجه آمریکا آمده است فرمانهای اخیر طالبان جامعه جهانی را با چالش‌های فوق‌العاده مواجه کرده است، زیرا آمریکا به دنبال حمایت از مردم افغانستان و حفظ منافع خود است. وزارت خارجه آمریکا نگفته که این چالش‌ها چیست، اما آنچه واضح است این است که محدودیت‌های اخیر طالبان بر دختران و زنان افغان جامعه جهانی از جمله ایالات متحده را نسبت به آینده افغانستان نگران کرده است. در ماه جاری دو هیئت سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی برای پایان دادن به این محدودیت‌ها به افغانستان سفر کردند، اما به نظر می‌رسد تا به حال هیچ نتیجه‌ای از گفتگوی آنها با مقام‌های طالبان حاصل نشده است. با این حال وزارت خارجه ایالات متحده می‌گوید که توماس وست در طول سفر خود برای ایجاد یک واکنش منطقه‌ای و بین‌المللی به وضعیت افغانستان تلاش خواهد کرد که به گفته این وزارت از دسترسی به حقوق دختران و زنان افغان و دسترسی افغان‌ها به کمک‌های حیاتی حمایت خواهد شد. وست در اوایل دسامبر 2022 نیز از برخی کشورهای منطقه و ژاپن دیدار کرد و با شماری از سیاستمداران افغانستان و مقام‌های سابق این کشور، رهبران طالبان و مدافعان حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در تاجیکستان، پاکستان، هند و امارات متحده عربی دیدار و در مورد وضعیت افغانستان با مقام‌های این کشور گفتگو کرده بود. اما در خبرنامه وزارت خارجه آمریکا چیزی نوشته نشده است که آیا سفر این دور آقای وست شامل گفتگو با مقام‌های طالبان می‌شود یا نه. از سوی دیگر قرار است بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان امروز به مسکو برود. وزارت خارجه روسیه گفته است وزیر خارجه پاکستان با سرگی لاروف همتای روس خود دیدار خواهد کرد و وضعیت افغانستان یکی از مواردهای مورد بحث این دیدار خواهد بود. افغانستان در حال به محور بحث‌های منطقه‌ای و جهانی مبدل شده است که از طالبان برای شرکت در نشست‌های مهم اخیر دعوت نشده است.
رادیو آزادی 21 ساله شد. ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی جای دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی در 21 سالگی خود 24 ساعت میمان خانه های شماست. رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر در سر تا سر افغانستان میشنوین و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 هم شنیده میتونین. رادیو آزادی همواره به اطلاع رسانی بی‌طرف و دقیق و به موقع متحد است. حال در این گزارش نگاهی مندازیم به سفر 21 ساله رادیو آزادی.
زمستان سرد سال 2002 بود که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نشرات آزمایشی برای افغانستان را آغاز کرد به زبانهای دری و پشتو. شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، در 30 ماه جنوری میزبان مراسم گشایش این رادیو بود. توماس داین، رئیس آن وقت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در مراسم گفت کمک در ایجاد افغانستان صلح آمیز و دموکراتیک از راه پخش خبر و اطلاعات مایه افتخارشان است. آقای داین افزود که پس از نزدیک 3 دهه جنگ و بدبختی و تقریبا دسترسی نداشتن کامل مردم به اطلاعات، مردم از شنیدن خبرهای موثق، بی‌طرف و جامع و تحلیل‌ها استقبال خواهند کرد. صالحه اسحاق زئی خالقی و سید سمی عباس از نخستین مجریان برنامه‌های رادیو آزادی بودند.
داد آزاد افغانستان رادیو ده دلوی او بخون که خدای پنامه. قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعته خبرونه ته په ډیره مینه تاسو ته خرغلاست وایم.
رادیوی افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، با اولین برنامه دری رادیوی افغانستان آزاد،
نشرات رادیو آزادی آغاز شد. چند ماه پس از حمله های 11 سپتامبر سال 2001 در ایالات متحده،
در سال 1982 در رادیو آزادی که به بخش ترکمنی کار آغاز کردم، مثل خودت و یک جوان بودم وقتی که آمدم به جرمنی. در اون وقت
ظریف نظر با حدود 40 سال سابقه کار خبرنگاری از نخستین مسئولان پیشین رادیو آزادی است.
یک کمیته خاص ایجاد شد و در اون کمیته 5-6 نفر از رهبرای امی رادیو آزادی و ما و همچنان آقای عباد جوادی انتخاب شدیم و من معاون امی کمیته بودم و بر ما اینا گفتن که هر چه زودتر شما باید به نشرات آغاز کنین. ما گفتیم خویی هنوز یک ماه شما وقت میتین، چطور ما آغاز کنیم؟ باز اونا گفتن نه رقم که آغاز میکنین بکنین، بودجهتان آماده است که نفرهایتان استخدام کنین، منتها در قدم اول ضرور نیست که شما بسیار وسیع بگیرین، حداقل صدایتان باید برایه.
در روزهای اول گشایش رادیو آزادی 15 روزنامه‌نگار در دفتر پراگ و 20 ژورنالیست در 8 شهر بزرگ افغانستان استخدام شدند.
اولین راپور په 10 جنوري ما له کابل نوار کې الهتی دا و چې
احمد تکل، خبرنگار کنونی دفتر مرکزی رادیو آزادی در شهر پراگ، از نخستین خبرنگاران رادیو آزادی است که 20 سال پیش در کابل استخدام شده بود.
از اولین همکارایی که با ما همکاری داشتن، من میتونم از دخترا حمیده عثمان براتون نام بگیرم که تا مدت های زیاد در رادیو آزادی کار کرد، علی ناراسی که پسان رفت و به کارهای دولتی پرداخت، صفیه حساس که قبلا با رسانه های بین المللی دیگه هم کار کرده بود آمد امرای ما، و از اولین همکارای ما که از بچه ها یا مردا بود، قادر حبیب که حال فعلا رئیس عمومی رادیو آزادی است، غفور لیوال، برشنا نظری، رزاق مامون، مصطفی صدیقی که حال در پراگ همکار رادیو آزادی است، اجمل اند که حال امرای ما در مرکز رادیو آزادی است، و تعداد دیگه همکارا همکار شدند.
خبرنگاران رادیو آزادی از هتل به نام مصطفی که در چهارراهی صدارت کابل موقعیت داشت، برای مدت به عنوان مرکز موقت اطلاع رسانی کار می گرفتند. در جامعه‌ای که هنوز پس از سقوط رژیم قبلی طالبان، ناامنی و عدم دسترسی به معلومات از چالش‌های عمده بودند. احمد تکل که پس از مدت به عنوان رئیس دفتر کابل رادیو آزادی برگزیده شد، از روزهای دشوار کار خبرنگاری در کابل قصه می‌کند.
د اطلاع ورکولو په برخه کې دولتي چارواکو ناغیری لپاره تر اخره پورې دوام وکاو. ډیر حساس او مهم مسائل په افغانستان کې پیښیدل، ملکی تلفات او د نړیوالو ځواکونو حملې وی، د طالبانو حملې وی، د هغه مهال د نورو ډلو حملې وی په افغانستان کې. په لومړي سر کې چارواکي نه حاضرېدل چې د ټولو مسایلو په اړه تاسو ته جزئیات درکړي. دا زموږ عمده ستونزې.
پس از کمتر از 6 ماه رادیو آزادی دفتر را در وزیر محمد اکبرخان، منطقه دیپلمات نشین که به شدت محافظت می شد، ایجاد کرد. رفته رفته شبکه از روزنامه‌نگاران در شهرهای اسلام آباد، تهران، تاشکند، دوشنبه، اشقاباد، بشکک، آلماتی، دهلی جدید، انقره، مسکو، لندن، نیویورک و واشنگتن برای اطلاع رسانی به مردم افغانستان نیز استخدام شدند. رادیو آزادی ابتدا روزانه 2 ساعت نشرات زنده برای افغانستان داشت.
برنامه های رادیو آزادی در آغاز از ساعت 5:30 تا 6:30 و از ساعت 9:30 تا 10:30 شب به وقت کابل به طور زنده نشر می شد و از ساعت 7:30 تا 8:30 به وقت کابل تکراراً شنیده می شد.
رادیو افغانستان آزاد در چوکات رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از سال 1985 تا 1993 به زبان های دری و پشتو برای افغانستان نشرات می کرد، زمانی که با عنوان بخشی از تجدید ساختار سراسری فعالیت‌های این رسانه با دنبال پایان جنگ سرد مسدود شد.
اصل نام از این رادیو، رادیو افغانستان آزاد ثبت شده و ایر پسان به اساس خواهش همکارا رادیو آزادی مشهور شد، به مونام منوان پیدا شد. و ای که چطور پیدا شد بعد از حادثه مشهور به 11 سپتامبر که هست 9/11 که میگن، اونمو به او بعد از او ضرورت از این رادیو خود به خود پیدا شد و بالاخره تصمیم گرفته شد که در پالی دیگه نشرات رادیو آزادی یا رادیو لیبرتی که میگن در پالیش رادیو افغانستان هم به نشر آغاز بکنه.
اطلاع رسانی موثق، مستقل، متوازن و به موقع از اهداف اصلی رادیو آزادی است. قادر حبیب رئیس عمومی رادیو آزادی بیشتر میگوید.
په تیر شل کلونو که مونږ نه یوازې دا چې خپلو اوریدونکو ته د بې پرې او پر وخت معلومات رسولې او د یو موثق منبع په توګه د هغوی په خدمت کې وو، همدغه راز مونږ خپل اوریدونکو ته د دې زمینه مساعده کړې چې په آزاد بحثونو کې برخه واخلي او خپل نظریات د افغانستان د جاري وضعیت په هکله شریک کړي.
اما چه چیز رادیو آزادی را از رسانه های دیگر متفاوت می سازد؟ از مصطفی صدیقی ادیتور بخش خبرها و گزارش های دری رادیو آزادی می شنویم.
ما از رادیو آزادی نزدیک به زبان محاوره مردم عادی گپ می زنیم، چون که می دانیم که مخاطبان می خواهند که خبرها را به زبان ساده، واضح و آسان بشنوند. به قصه هایی می پردازیم که بر زندگی مردم عادی در شهرهای بزرگ و همچنان در مناطق کوچک و بسیار دور افتاده تأثیر می گذاره، چیزی که شاید دیگران نکنن یا نتانن. مثلا امنیت، صحت، اقتصاد، فساد، مبارزه با هراس افغانی.
از دگرگون شدن زندگی گلنسا می توان به عنوان یکی از مثالهای برجسته تأثیرگذاری کار رادیو آزادی در جامعه نام برد.
بسیار احساس خوشی دارم. یک چیز نشتم کنی یا یاد میگیری میخوانی. بایندن امی آرزوی مرکده. من اردقال قریه یک استاد باشم.
گلنسا 19 ساله بود که در سال 2018 درست یک هفته پس از گزارش دهی رادیو آزادی در مورد نبود مرکز سواد آموزی در منطقه پیرداد شبرتو واقع در حومه مرکز بامیان به یکی از آرزوهای بزرگش دست یافت. مقامات آن وقت بامیان ساختمان شورای روستای پیرداد شبرتو را برای آموزش گلنسا و دیگر زنان و دختران بی سواد اختصاص دادند.
تقاضای اینه که ما در رادیو آزادی پیشنهادی که کردیم به هدف خود رسیم. خوشحالیم که امروز از مقام ولایت، از معارف بامیان اینجا تشریف آورد، زحمت کشید برای دختر خانم ما کتاب توزیع کرد، معلم مقرر کرد، کورس ایجاد کرد.
با همکاری رادیو آزادی و همکار ولایتی این رسانه محترم جناب آقای نادری، ما از آرزوی یک دختری پیردادی مبنی بر ایجاد کورس سواد آموزی و با سواد شدن به وسیله این گونه کورس ها ما با خبر شدیم.
رادیو آزادی مانند رسانه‌های دیگر در راستای اطلاع رسانی و ایجاد تغییر مثبت در جامعه قربانی‌های نیز داده.
PNRFRL's Radio Free Afghanistan, locally known as Radio Azadi, lost three of our colleagues along with six other journalists in a devastating.
سیوم ماه اپریل سال 2018 روز تلخ و غم‌انگیز بود برای نه تنها رادیو آزادی بلکه برای دیگر اعضای خانواده رسانه‌ها در افغانستان. مریم دورانی، عبدالله هنانزه و سباون کاکر خبرنگاران رادیو آزادی و 6 ژورنالیست دیگر در حمله بمی هماهنگ در کابل جان باختند. هنوز اشک چشمان عزاداران این رویداد نخشکیده بود که رادیو آزادی خبرنگار برجسته دیگرشان نیز از دست داد.
دلت وضعیت تر نور و رزم آرام دی اما خال خال بزیم نور دلکیری از ما مخت ده هوان چه دوی چرکی هوان ارتوائی اما غدسگاه پرته ده خوش آقا دی.
الیاس دایی که همواره از خطهای داغ نبرد در ولایت هلمند گزارش میداد، در 12 ماه نوامبر سال 2020 به اثر انفجار بمب کارگزاری شده در موتر حاملش در شهر لشکرگاه جان باخت.
پدیخ پرونه که مولادی خبرو چه ده آزادی رادیو ده و تکړه خبریال رغب نور
اما این همه خطر و تهدید مانع کار بی‌طرفانه خبرنگاران رادیو آزادی نشد. رادیو آزادی در بخش تقویت مردم سالاری نیز کارهای ملموس کرده. از جمله برگزاری نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 با اشتراک حامد کرزی، اشرف غنی و رمضان بشردوست در کابل.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
آزادی دیگر تنها یک رادیو نیست بلکه از سالهای سال به این سو از راه فیسبوک، تویتر، اینستاگرام و یوتیوب اطلاعات موثق و تاثیرگذار را به مخاطبان میرساند. امید مرزبان ادیتور بخش چند رسانه‌ای رادیو آزادی است.
در بخش چند رسانه‌ای یا مالتی میدیا رادیو آزادی البته سالها پیش شروع کرد، اما خیلی آهسته در اول و بعدا خیلی با سرعت صفحات فیسبوک معمولا سرعت و فعالیت بیشتر داشت. اکنون حدود 5,700,000 فالوور داره فیسبوک رادیو آزادی، هم در دری و هم در پشتو. اینستاگرام اکنون رادیو آزادی نزدیک به 400,000 فالوور در دری و پشتو مجموعاً داره. تویتر هم رادیو آزادی برای فعلا فعال است.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
بازتاب دهی مشکلات زنان و دختران بخشی از اهداف اصلی رادیو آزادی است. از ملاله بشیر ادیتور بخش زنان در رادیو آزادی بیشتر میشنویم.
موجود در 2000 کال په اگست میاشت کې د شوزو لپاره پدری او پښتو د ځانګړو خبرونو دوی وی پانی هم پرانیستې. د دې ترڅنګ آزادی رادیو د شوزو لپاره درې اونیز رادیوي خبرونی او د څیرې په نوم یو تلویزیونی خبرونه هم لري. موږ هڅه کوو چې شوزو ته په خپلو خبرونو کې برابر ونډه ورکړو، که د متخصصینو او څیړونکو برخه وي، که د اغیزمنوستویو یا هغوی چې د پام وړ لاسته راوړنې لري.
بر اساس یک سروی ماه دسامبر سال 2019، میزان جوانان که هفته‌وار رادیو آزادی را به عنوان یکی از معتبرترین و محبوبترین رسانه‌ها در افغانستان دنبال می‌کنند، 46.9% گفته شده. حالا که رادیو آزادی وارد سومین دهه‌اش شده، با تعهد بیشتر به مخاطبانش وارد میدان بسیار رقابتی رسانه‌ای می‌شود.
با آغاز دهه سوم رادیو آزادی همچنان به گزارش دهی بی‌طرفانه موثق به موقع ادامه خواهد داد و در کنار گزارش دهی ما کوشش میکنیم که از پلتفرم های دیجیتال و آنلاین به شنونده های ما فرصت و زمینه ای را مساعد بسازیم تا از مناطق مختلف افغانستان گزارش دهی کنند و صدای خود را با دیگران شریک بسازند. رادیو آزادی باز هم کوشش میکنه که به عنوان یک رسانه بی‌طرف صدای بی‌صداها باشه و همچنان تمرکز بیشتر بالای جوانان که بیشتر از نصف نفوس افغانستان را تشکیل می‌دهد و زنان در افغانستان داشته باشد و برنامه‌های ویژه را ترتیب کند بر اینا تا به اینا هم زمینه ای داده شود که در بحث‌ها شرکت کنند و نظریاتشان از طریق رسانه آزاد و مستقل بازتاب یابد.
در اینجا رسیدیم به نیمه دومین ساعت پنج و نیم عصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس پاکستان از کشته شدن دست کم 34 تن در نتیجه حمله انتحاری در شهر پشاور خبر داده. ای انفجار امروز در منطقه پلیس لاین در داخل یک مسجد رخ داده. یک فرمانده تحریک طالبان پاکستان مسئولیت رویداد را پذیرفته است. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان در یک سفر دو روزه به روسیه رفته تا به مقام‌های آن کشور در مورد روابط دو جانبه و افغانستان گفتگو کند. شورای سالنگ امروز برای رفت آمد بسته شد. مسئولان اداره حفظ مراقبت سالنگ ها گفتند که پس از برفباری سنگین، طوفان های شدید و وزش تندباد ها شورای سالنگ از دو جانب برای ترافیک بسته شده. یک گروه نظارت از حقوق بشر سوریه گفته که در نتیجه عملات هوایی بر کاروان از موترهای باربری 7 تن کشته شدند و عبدالکریم بدخشی ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان امشب در مقابل حریف روسیش عمر رضایوف در سازمان بین المللی مبارزات آزاد یا ACA به میدان می رود. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگستم، جهان سپاس از امرویتان. آلبا جاوید نعیمی بمانید که بس 25 دقیقه هفته رادیو آزادی را پیشکش می کنم.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان. نیروهای امنیتی افغان ضرورت.
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه. 21 سال از فعالیت رادیو آزادی گذشت. در 3 جنوری سال 2002 میلادی نخستین بار برنامه های رادیو آزادی آغاز شد، اما خیلی کوتاه و محدود. در بیش از دو دهه گذشته رادیو آزادی به عنوان یکی از رسانه‌های پیشتاز، بی‌طرف و دقیق تلاش کرده تا برای مخاطبانش تازه‌ترین رویدادها از افغانستان و جهان را شریک سازد. با گذشت نزدیک به 1.5 سال از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، رادیو آزادی به تلاش‌ها ادامه داده تا صدای مردم را به گوش جهانیان برساند. اما در سلسله از محدودیت‌های طالبان، موج متوسط و FM رادیو آزادی در افغانستان بسته شد، اما رادیو آزادی فعالیت‌هایش را توسعه بخشید و از 12 ساعت نشراتش را به 24 ساعت گسترش داد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر در سرتاسر افغانستان در دسترس شنونده هاست. با حاکمیت طالبان در افغانستان فعالیت رسانه ها هم خیلی محدود شده و اکنون هیچ رسانه مستقل از داخل این کشور نشرات ندارد. ده ها رسانه چاپی، صوتی و یا تصویری بنابر فشارها و یا هم نبود منابع مالی فعالیت هایشان را متوقف کردند. از سوی دیگر شمار از خبرنگاران و کارمندان رسانه ها با فشارهای طالبان روبرو شدند و در برخی موارد حکم بازداشت و زندانی شدن آنها نیز صادر شده. در برنامه حاضر به بررسی وضعیت رسانه ها در افغانستان خواهیم پرداخت. دو مهمان به صورت زنده در برنامه ما حضور خواهند داشت: آقایان سید آقا فاضل سانچارکی، معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، و سمی دری، فعال رسانه‌ای. همچنان ضیا بومیا، رئیس انجمن خبرنگاران جنوب آسیا، به چند پرسش رادیو آزادی پاسخ‌های صوتی فرستاده. مهمانان عزیز، خوش آمدید. نخست آقای سانچارکی، با شما آغاز می‌کنم. سفر رسانه‌ها در افغانستان در بیش از دو دهه گذشته طولانی، پردستاورد و در عرصه اطلاع رسانی با اهمیت بوده، اما فکر می‌کنین رسانه‌ها از کجا به کجا رسید و اکنون جایگاهش در افغانستان در کجا قرار دارد؟
با درود بر شما و شنوندگان محترمتان و مهمانان گرامی،
اجازه بدین در آغاز 21 سالگی رادیو آزادی را به تمام مسئولان، کارمندان، عوامل و فعالان رادیو آزادی تبریک و شادباش بگوییم. رادیو آزادی قسمی که شما گفتین در 21 سال گذشته یک نقش بسیار مفید، روشنگر و سازنده در افغانستان داشته و با برنامه های کمی و کیفی بسیار عالی و خوب در عرصه‌های مختلف خبررسانی، تحلیل، گزارش، مصاحبه، برنامه‌های آموزشی و تفریحی واقعا نقش بسیار خوبی در افغانستان داشته. امیدوار هستیم که نقش پربار و غنی و پرمایه‌ای که در گذشته داشته همچنان پربارتر در آینده، مخصوصا در شرایط فعلی که دسترسی مردم افغانستان به اطلاعات و گزارش‌ها و اخبار تا حدودی با سختی و مشکلات مواجه شده، این نقش خود را بازی کنم.
سلامت باشید.
ببینید در 21 سال گذشته در افغانستان رسانه‌های کشور در پرتو آزادی و قوانین بسیار خوبی که وضع شد یک مسیر بسیار خوب تکاملی را اینا پیمودند. من به یادم میاد که در روزهای آغازین کار رسانه‌ها وضعیت رسانه‌ای در افغانستان بسیار بسیار اندوهبار و بسیار بسیار در سطح نازل قرار داشت. حتی طیف روزنامه‌نگاران، ژورنالیستان هم بسیار محدود و بسیار اندک بود و چون در اثر حوادث گذشته تعداد زیادی شخصیت‌های مدنی و رسانه‌ای جلای وطن کرده بودند، مشکل عموم زیاد بود. اما خوشبختانه در طی 21 سال گذشته هم از لحاظ کمی هم از لحاظ کیفی ما یک رشد قابل توجهی داشتیم. ما آخرین آماری که با وزارت اطلاعات فرهنگ ما ثبت داشتیم بیش از 200 کانال تلویزیونی فعال بود در سراسر افغانستان، بیش از 400 اسگاه رادیویی و بیش از 70 روزنامه و تعداد زیاد مجله و هفتنامه و عرض کنم به حضور شما و سایر ابزارهای تلارسانی در افغانستان فعال بود و در پهلویش خوشبختانه آهسته آهسته ژورنالیسم مسلکی در افغانستان رشد میکرد و معیارهای روزنامه‌نگاری ارتقا پیدا میکرد و ما در عرصه ژورنالیسم تحقیقی هم دستاوردهای نسبتاً قابل توجه و خوبی داشتیم. پرداخت و طرز نگارش، طرز گویش آیسای سر رشد و ارتقا پیدا میکرد و ما الحمدلله به یک جای بسیار خوبی رسیده بودیم. این مسیر اگر دوام پیدا میکرد واقعا در سطح منطقه افغانستان میتونست از لحاظ روزنامه‌نگاری یک جایگاه برجسته و والا و خوب پیدا کنه که متاسفانه با آمدن طالبا همه چیز به محاق رفت و
بله.
چنان که شما در مقدمه اشاره کردین ضربات هولناکی بر پیکر ژورنالیسم جوان افغانستان وارد شد.
تشکر جناب سانچارکی، با شما برمیگردیم. آقای سمی درعی را هم با خود داریم. خوش آمدین جناب درعی. با باور شما یا در حال حاضر رسانه وجود داره که از افغانستان برنامه پخش بکنه و آزاد و غیر وابسته به طالبان باشه؟
خب درود بر شما و میمانان عزیز و گرامیتان و همچنان بیندای محترمتان. خب بدون شک در حاکمیت طالبان به هیچ وجه ما انتظاری از این نداریم که طالبان اجازه بدن برای رسانه ها و برای مردم افغانستان تا صدای خود را اینا بیرون بکشن و فریاد برای حقشان و برای آزادیشان داشته باشند. بدون شک در حاکمیت طالبان که یک حاکمیت منحط و یک حاکمیت کاملا غیر مشروع و غصب شده است، چون این انتظار کاملا عبث خواهد بود. من فکر میکنم که طالبان تنها رای را که باید پیش بگیرن امی رای است که اینا پیش گرفتن و صداها را خفه کردن تا هیچ جنایتشان از اونجا از تریبیون از هیچ رسانه بیرون نشه. به این لحاظ من فکر میکنم سیاست و یا پالیسی را که طالبان پیشه کردن این سیاست به نفع طالبان بوده تا که متاسفانه هرچند خب ما
در وضعیت قرار داریم یا در عصر قرار داریم که هر کسی بالاخره یک رسانه در جیب خودش داره و این فضای مجازی فضای بسیار بسیار غیر قابل کنترل است که همیشه صداهای مردم را بالاخره به نحوی بیرون کشیده و اخبار و حوادث را که در داخل افغانستان اتفاق میفته و بان که طالبان مدیتای بسیار بسیار جدی وضع میکنن اما بالاخره ای لیک میکنه و از سوی مردم بیرون کشیده میشه. اما به هیچ وجه انتظاری برای این که طالب بیایه و بر رسانه آزادی بته مفکر میکنم یک انتظار عبث خواهد بود و این توقع را نه ما نه مردم افغانستان هیچ کسی نداره.
تشکر. و یکی از رسانه هایی که در 21 سال گذشته همواره در مسیر اطلاع رسانی کار کرده رادیو آزادی بوده، اکنون 24 ساعته نشرات رادیو آزادی به صورت زنده نشر میشه. ضیا بومیا رئیس انجمن خبرنگاران جنوب آسیا نقش رادیو آزادی را در بیش از دو دهه گذشته برای افغانستان مهم می‌داند.
رادیو آزادی بعد از اینکه حکومت اولی طالبان سقوط کرد در افغانستان تأسیس شد. از روزهای نخست که نشراتش را شروع کرد علاقمندا و شنونده های زیاد به خود جلب کرد. مدت نگذشته بود که این رادیو با تناسب رسانه‌های دیگی بین‌المللی و تا رسانه‌های داخلی افغانستان که دهها بر افغانستان و در افغانستان نشرات داشت که پیشرفت و نسبت به اونا شنونده‌های بیشتر رم کسب کرد. به اساس سروی هایی که صورت گرفت رادیو آزادی رادیویی بود که شنونده هایش کتگوری های مختلف داشت، هم در قسمت جوان ها هم در قسمت سیاسیون و هم بر خانم ها و هر کتگوری افغان ها شنونده و علاقمند خاص خود را پیدا کرد. رادیو آزادی در هر خانه و در هر قشلاق به زودترین فرصت شنونده کسب کرد و حتی در هر موتر مردم شنونده رادیو آزادی بودند. برنامه های خبری، گزارش های خبری و برنامه های متنوع رادیوی آزادی هم از فرهنگی و طنزی و کمدی تأثیرات زیاد را داشت در جذب مخاطبین خود و یک منبع عمده و اساسی معلومات بر مردم شده بود و از اهمیت بسزایی برخوردار بود در بین افغانها، چون بیشترین وقت نشراتی خود را بر افغانها ساخته بود و ای بود که بیشتر مردم میتونستن از طریق زمین رادیو هم صدایشان انعکاس پیدا بکنن و هم خبرهای مناطق خود را یا خبرهایی که زندگیشان از او خبرها متاثر بود در رادیو آزادی جستجو میکردن.
ضیا بومیا بود رئیس انجمن خبرنگاران جنوب آسیا. آقای سانچورکی، پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت کدام عامل اصلی فکر میکنین باعث سقوط بخش بزرگ از رسانه ها شد؟ فشارهای اقتصادی و یا هم سانسورهایی که از جانب طالبان تحمیل شده؟
خب ببینید، طالبان قبل از اینکه به قدرت برسن رسانه ها را دشمن خود میدونستن و بسیار بسیار علیه رسانه ها و ژورنالیست ها اقدامات بسیار وحشتناکی را اینا روی دست گرفتن. شما کشتن اجمل نقشبندی را که حلال کردن از گردن شما شاهد بودین، شما کشتن خبرنگاران طول و نیوز و بسیاری از شبکه های دیگه تلویزیونی در انفجارات و در عملیات انتحاری شاهد بودین و تهدیدهای ژورنالیست ها و رسانه ها را شاهد بودین پیش از اینکه به قدرت برسند. بعد از اینکه به قدرت رسیدن طبیعی است که مطابق طرز تفکر و دیدگاه ارتجاعی و سنتی که طالبا داشتن، اونا آزادی بیان و دموکراسی و جامعه مدنی و این مسائل خوناب هستند نه درک میکنن نه قبول دارن. از این جهت تصورشان از رسانه بود که رسانه ها کلن باید یا بسته شوند یا در خدمت طالب ها و برنامه و اهداف این گروه باشند. چنان که شما شاهد بودین که مسئولین طالب ها رسانه ها را اعلام کردن، مسئولین رسانه ها را گفتن که شما آزاد هستین، اما به شرطی که فقط برنامه های امارت اسلامی را نشر کنین، در خدمت برنامه های امارت اسلامی باشین. اونا درکشان از مفهوم آزادی یکچنین درک است. و بعد شاهد حضور افراد مسلح طالبان در استودیوهای رسانه ها بودین، شاهد جلب و احضار کارمندان رسانه بودین، شاهد اعمال فشارها بودین، شاهد شلاق ها و لتوکوب خبرنگاران بودین و برنامه های مختلفی و این که در حرکت های مدنی که زنان افغانستان داشتن شاهدی بودین که کمره ها را شکستن، موبایل ها را از خبرنگارا گرفتن، خبرنگارا را تحت تعقیب و شکنجه قرار دادن و مسائل از این قبیل. و در نتیجه وضعیتی که در افغانستان به وجود آمد، صدمات زیادی بر رسانه وارد شد. تعداد زیادی از رسانه ها بسته شدن، 70% رسانه تقریبا غیر فعال شدن در افغانستان. فعالین رسانه و ژورنالیست های بسیار ورزیده جلای وطن کردند. منابع رسانه ها قطع شد، اعلانات وجود نداشت، اعلانات بازرگانی و همچنین مؤسسات و نهادهای بین المللی که تا حدود کمک میکردن اینا هم نتونستن کمک کنن. ضربه بسیار شدیدی به رسانه ها وارد شد. فعلا یک تعداد رسانه های محدودی که در داخل کشور فعال هستن، اگرچه کارهایشون قابل ستایش است، اما متاسفانه قادر نیستن چنان که اجاب میکنه واقعیت های کشور انعکاس بتن و کاسی ها و مشکلات بیان میکنن. در یک شرایط بسیار سخت و دشواری یک تعدادی با امید این که شاید وضعیت بهتر شوه یا خوبتر شوه با کار خود ادامه میتن، اما نقش اندانی در روشنگری و ارائه معلومات دقیق و شفاف برای مردم ندارن متاسفانه.
تشکر آقای سانچارکی. همونطور که شما هم اشاره کردین، بدون شک خانواده رسانه های افغانستان در حدود دو دهه گذشته با توجه به دستاوردهایی که داشتن اعضای خیلی مهمشان را از دست دادن. خبرنگاران به صورت یعنی مرگبار هدف قرار گرفتن. رادیو آزادی هم این قربانی ها را متحمل شده. سه خبرنگار در یک انفجار در 30 اپریل سال 2018 در کابل جان باختن و الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند در سال 2020 در نتیجه یک حمله مرگبار جان سپرد و بیش از 2 سال از جان باختنش میگذره. و همچنان سایر رسانه ها که شما هم اشاره کردین جناب سانچورکی، تولو نیوز مثلا، خبرنگاران از رسانه های دیگه واقعا که ضربات و صدمه های جنگ را و درگیری ها و حملات هم متحمل شدن. تشکر. آقای سمیع درایی، در کم و بیش 1.5 سال گذشته بیشتر کدام بخش رسانه ها در افغانستان فکر میکنین متاثر شده؟ چاپی، آنلاین، صوتی یا تصویری؟
خب تصور ما این است که رسانه ها در مجموع یک مقدار آسیب پذیری هایی داشتن به دلیل حمایت هایی که اینا از شاید از سوی جامعه جهانی اکثرا نمی شدن، الا ای که در یک پروژه یا در یک وضعیت خاص اقتصادی یا سیاسی قرار می گرفتن. متاسفانه خب برخی از این رسانه ها گاهی وقت اکثرا امو آزادیشان را گاهی قربانی و وابستگی خودشان هم می کردن به دلیل امو مجبوریت ها و ضعف هایی که در از نظر اقتصادی و از نظر نشراتی داشتن. اما با آن هم سیر سعودی نشرات یا نشریه ها در مجموع بسیار خوب بود. خب یقینا 20 سال گذشته را ما نمیتونیم به هیچ وجه پیشرفت رسانه‌ایش و کارکرد رسانه‌ای و فعالیت های بسیار خوب رسانه‌ایش نادیده بگیریم و یقینا که این بخش میتونه یا این دوره از تاریخ میتونه که یک دوره بسیار طلایی و خوب برای رسانه ها و برای آزادی بیان باشه. اما با آنم من فکر میکنم که نشریه هایی که بیشتر چاپی بودن و فرهنگ روزنامه خانی هم در افغانستان به حدی نبود که اینا بتانن حداقل از اعتبار و جایگاه خوب بالاخره در جامعه اینا برخوردار شوند. گاهی وقت اینا متاسفانه در یک وضعیت دشوار اقتصادی برای نشرات قرار می گرفتن که این هم نمیشه نایده گرفت، ولی در مجموع رسانه های تصویری وضعیتشان بهتر بود برای که می تانستن اینا جلب سرمایه بکنن، اینا می تانستن که پیام های بازرگانی نشر بکنن و یک مقدار کارهای دیگی هم به صورت پروژه‌وار داشته باشند. در بعض موارد متاسفانه خصوصا در سالهای اول وضعیت رسانه‌های چاپی بسیار دشوار بود برشان، اما بعدها آهسته آهسته اینا شامل یک سلسله برنامه‌های پروژه‌ای شدند که خوب بودن، از اون طریق اینا کارهای خود میتونستن به خوبی پیش ببرن. بله. با آن هم متاسفانه اقتداد زیادی از رسانه‌ها شما دیدین که در افغانستان مسدود شدن و به این دلایل و دلایلی که اینا نتونستن بر خود بازار پیدا بکنن، نتونستن بر خود یک جایگاه کمایی بکنن و از امکانات خوب برخوردار باشن. از این لحاظ هرچند شاید شوق رسانه‌ای در اکثر نقاط افغانستان سوی جوانان بسیار زیاد بود و این شور و انگیزیشان هم برای داشتن یک رسانه بسیار میتونست خوب باشه، اما متاسفانه نبود یک فندریزینگ خوب یا نبود یک امکانات خوب برای این نوع رسانه ها دشواری های خودش داشت. ولی به هر حال رسانه ها به ترتیب اینا کارهای خود انجام دادن، اقتدار رسانه هایی که از امکانات خوب مالی و اقتصادی و حمایت های بین المللی برخوردار بودن تارستان بیشتر بدافشن و اقتدار دیگه که از حمایت های بین المللی کمتر برخوردار بودن اینا کمتر درخشیدن. ولی با آن هم ما از سیر سودی این فعالیت ها در مجموع در رسانه ها در 20 سال گذشته کاملا راضی هستیم و بسیار فکر میکنم که خیلی خوب و درخشنده بوده.
تشکر. و در مجموع رسانه ها در افغانستان تا کدام حد اکنون تحت فشار قرار دارند؟ در مورد ضیا بومیا بر رادیو آزادی پاسخ کوتاه سعودی فرستاده.
در شرایط کنونی که وضعیت خفقان حاکم است، رسانه ها نهایت تحت فشار قرار دارند، آزادی بیان موجود نیست، دسترسی به اطلاعات موجود نیست، دسترسی به منابع خبری موجود نیست، به حد قابل توجهی رسانه ها تحت فشار قرار دارند و یک نوع سانسور وحشتناک بالای فعالیت رسانه ها حاکم است.
آقای سانچورکی، آیا فکر میکنین دستاوردها در عرصه رسانه ها در افغانستان از دست رفته، همیش تمام شده؟
خب متاسفانه به این روند رو به پیش یک توقف به وجود آمده و یک ضربه هم وارد شده. ضربه بسیار مهلک است. اما سرمایه های رسانه‌ای که ماده خوشبختانه سرمایه ها وجود دارند و هستند و فعالند، اگرچه سرمایه ها بخش زیادش به خارج کشور انتقال پیدا کردن، اما از طریق براندازی رسانه های آنلاین و فعالیت در صفحات مجازی یا حضور در رسانه های بین المللی اینا کوشش دارن که امون نقش رسانه ای خود بازی کنن، ایفا کنن. اما طبعا این وضعیت آوارگی و بی‌خانمانی و سردرگمی و این وضعیت تاثیرات فوق العاده اما خطرناک خود داره بالای سرمایه های رسانه افغانستان، مخصوصا اونایی که در داخل بودن. در داخل هم یک تعداد رسانه ها فعلا شمع لرزان روشن نگه داشتن که تا شاید فرصت پیش بیاید، تغییر و تحول ایجاد شود، اینا بتونن کار خود را بتونن. ما در داخل متاسفانه وضعیت فعلا زیاد امید بخش نیست. فشارها هم قسمی گفته شد بسیار فراوان است و غیر ممکن است که رسانه ها بتونن او رسالت و مسئولیت واقعی خود ایفا بکنن. فعلا نقش عمده را در داخل افغانستان امید رادیوها دارن، مخصوصا رادیوی شما و رادیوهای دیگری که در داخل کشور
اگر نشرات داشته باشند، با توجه به اینکه در افغانستان برق نیست و دسترسی مردم به تلویزیون و برق اینا بسیار محدود و اندک است و رادیو کاری آسان است، با یک باتری میتونن رادیو خود را روشن کنند. در قریه و قشلاق و در هر جایی که هست مردم شنونده رادیو هستند، که امیدوار هستم به نقش رادیو توجه بیشتر شود و برنامه خود را بیشتر کنند، مخصوصا رادیو آزادی که برنامه شبانه روزی داره. اگر بتونم مطابق ضرورت ها و نیاز مردم افغانستان از لحاظ کیفی برنامه خود از جنوب و قوت بیشتر بخش، نقش بسیار خوبی خواهد داشت. و ما در مورد رسانه های داخل افغانستان چندان متاسفانه نمیتون فعلا امیدوار بود که اینا زیر سایه سنگین حضور طالب ها و نظارت و کنترولی که اینا دارن، اونا بتونن یک نقش خیلی روشنگرانه و دقیق و شفاف با اعتماد رسانه دقیق را داشته باشن. از این جهت بسیار فعلا توجه رسانه هایی است که بیرون از کشور هستن و برای داخل کشور فعالیت میکنن و اطلاع رسانی دارن.
تشکر میکنم آقای سانچورکی از اشتراک شما در این برنامه، چون مشغولیت و مصروفیت هم دارین، وقت شما رو بیش از این نمیگیریم. برنامه ما هم به لحظات پایانیش میرسه و آقای درعی، به عنوان پرسش اخیر از شما، آیا فکر میکنین آینده برای خبرنگاران، رسانه ها و آزادی بیان در سالهای نزدیک در افغانستان اندک تصویر روشن داره یا ای که دورنما تاریک است؟
خب به هر حال جوامی همیشه میتونن پویا و سیال باشن و این پویایی میتونه که یک مقدار امیدواری هم برای همه ما شما داشته باشه، ولی خب یک چیزی که نباید نادیده گرفت که متاسفانه یک بخش بزرگ از سرمایه های افغانستان در عرصه رسانه‌ای به خصوص اینا خارج از کشور بیرون شدن و متاسفانه که شاید تمو یک الگوهای یا تجربه های بسیار خوبی را که حداقل اینا به دست داشتن، اینا را شاید نتونن که به راحتی برای نسل بعدی انتقال بدن. من فکر میکنم که 20 سال گذشته که گفتم یکی از درخشانترین دوره های تاریخی برای رسانه افغانستان بود، اینا یک تعداد زیادی از اهل رسانه یا از اصحاب رسانه را به یک جایگاه خوب از نظر تجربی رسانده بود که این میتونست امیدواری ها را بیشتر بسازد، اما متاسفانه نبود از اینا در این شرایط در یک وضعیت بسیار خفقان‌آوری که طالبان در افغانستان حاکم ساختن، یک مقدار امیدواری ها را کم میسازد. نیاز دارد جامعه بالاخره به خاطر ای که امو رشد پویایی و سیالیت خود طی بکنه، نیاز داره که یک مقدار یک دم بیشتر بگیره و بیشتر منتظر بمانه تا حداقل کادرهای در این راستا خودشان را به قوام برسانن و بتانن که با یک روز اینا هم از تجربیات خوب در داخل رسانه های افغانستان برخوردار بشن. متاسفانه هرچند رقم رسانه های افغانستان در درون افغانستان حالا بسیار بسیار ناچیز است و بسیار کم است، اما با آن هم ای امیدواری ها وجود داره که ما بتانیم از بیرون یک تعداد از دوستان را از طریق آنلاین، از طریق خبرگزاری های خبررسانی های آنلاین اینا را آموزش بدیم و اینا را به یک
تشکر میکنم. بله جناب درعی، چون فرصت بسیار خیلی کوتاهی داریم، در اخیر هم پیام ضیا بومیا را میشنویم در مورد وضعیت نگران کننده خبرنگاران، به ویژه زنان و دختران که وظایفشان را از دست دادند.
در یک و نیم سال گذشته خشونت هایی که از سوی رژیم حاکم بالای رسانه ها و خبرنگارا اعمال شده کم سابقه بود. وضعیت طور است که با وصف ازی که رسانه ها کم شده، خبرنگارا کم شده، اکثریت خبرنگارا از وطن فرار کردن، اکثریت رسانه ها یعنی بیش از 60% رسانه ها فعالیت نشراتی خود را با پایان رساندن و یا هم فعالیت نشراتی باقی رسانه هایی که موجود است محدود شده، ولی روی هم رفته خشونت و وقایع خشونت در همه یک و نیم سال به اساس برآورد نهادهای ملی و بین المللی و به اساس راپورهایی که موجود است به شکل سرسام‌آور و وحشتناک بلند رفته. قتل خبرنگارا، زندانی شدن خبرنگارا، تهدید توهین خبرنگارا، احضار گروهی خبرنگارا و اهانت به خبرنگارا اخبار است که جامعه رسانه‌ای را با وحشت انداخت.
ضیا بومیا بود، رئیس انجمن خبرنگاران جنوب آسیا، سپاسگزار است. از آقای بومیا و همچنان آقایان سید آقا فاضل سانچارکی، معین پیشین وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان و سمی دری فعال رسانه‌ای. برنامه‌های رادیو آزادی اکنون به صورت 24 ساعته ادامه دارند.